سلام، سلام به دوستان عزیز و گرامی. من شهران ایشینو هستم و این پادکست شماره 25 منه. اول از همه به دوستانی که این پادکست رو دارن گوش میکنن، اول پادکست شماره 24 رو لطفا گوش کنن، بعد این پادکست رو، چون این دوتا به هم وصله. خب دفعه قبل من در مورد نحوه آلات همون تمرکز اقتصاد و جمعیت در توکیو با شما صحبت کردم. این بار میخوام در مورد اون که دولت ژاپن یا دولت محلی ترکیه و مردم ترکیه درباره این تمرکز اقتصاد جمعیت فکر میکنن و برای شما صحبت کنم. دولت ژاپن بحث از جابجایی کارکرده‌ها یا کارکرده‌ها و مجلس و اداره‌های دولتی رو از توکیو که پایتخت ژاپنه به استان‌های دیگه در دهه 1960 شروع کرده. حالا نمیدونم که دوستان از این خبر دارن یا نه، یه همچین بحثی هستش. یعنی خب چند سال پیش میشه، ما الان 2020 هستیم دیگه، شما باید حساب بکنیم ببینید چند ساله که اینا بحثو دارن. سال 1992 قانونی تصویب کرد. اون قانون چی بود؟ جابجایی مجلس و غیره، یه همچین قانونی رو تصویب کرد و بر اساس این قانون کارهای مقدماتی از جمله انتخاب کردن استان و محل برای انتقال این مجلس و غیره اینا شروع شد. خب بعد حادثه حمله با گاز سارین در متروی توکیو و زلزله بزرگ هانشین آواجی که در سال 1995 اتفاق افتاد و همچنین خطر این فلج شدن کارکردهای پایتخت در اثر بلاهای آسمونی یا مثلا ترور، اینا به شدت باعث شد که درباره انتقال دادن اینا منتقل کردن بحث بشه. خب بعد اون موقع هم دولت یا دولت ژاپن اینجوری فکر میکردن که خب با انتقال مجلس و ساختمان‌های اداری، شرکت‌هایی هم که با دولت سر کار دارن و ارتباط تجاری دارن و ارتباط دارن کار میکنن، هم با اون محل یا استان جدید اسباب کشی میکنن و اینجوری میشه که نتیجهش این میشه که خب توکیو خلوت میشه و از تمرکز جمعیت هم در میاد. خب ولی متاسفانه خب با این حال هنوز این طرح انتقال هنوز به طور مشخص درباره صحبت نشده، فقط بحثه. خب یه سری دلایل مختلفی هم داره که اینجا میخوام یه چند تا مثال واسهتون بزنم. مثلا گفته میشه که هزینه برای انتقال 12 تریلیون ین پول لازم داره، مخارجشه، خرج داره. بعد به دلیل وجود خیلی از گسلایی که باعث ایجاد زمین لرزه در کل ژاپن میشه، هنوز نمیتونن از استانایی که نامزد شدن مثلا شما بیاین اینجا، مثلا اون کارکرده پایتخت رو وردارین بیارین اینجا، هنوز اون مکان امن رو برای جابجایی پیدا نکردن که بخوان دربارش تصمیم بگیرن. بعد خب مثلا یکی از مشکلات اینه که مثلا امپراتور رو چیکار کنیم؟ امپراتور رو باید همینجوری توکیو بمونه یا اینکه باید با خودمون ببریمش یا باید جابجا بشه؟ این مشکلات هنوز از بین نرفته و هنوز پاک نشده و خود نتونستن درباره طرح اینجور طرح ها تحقیق و بحثای بیشتری بکنن. البته اینم بگم دولت محلی توکیو همواره با اینجور انتقال مخالفه، به خصوص از اونجایی که حباب اقتصادی دهه 1990 ژاپن ترکید، درآمد مالیاتی که وارد توکیو میشد به شدت کم شد. به خاطر همینم دولت محلی توکیو مجبور شد به شدت در مورد سرمایه و مال توکیو فکر کنه که یه جوری منابع مالی خودش رو دوباره بسازه. استاندار اون موقع یه آقایی بود به اسم آقای ایشیهارا بعد در اون زمان نسبت ظرفیت یا گنجایش مساحت کف زمین و ساختمون در توکیو رو یه جورایی بهش آوانس داد. مساحت کل ساختمون با توجه به وسعت زمینت باید تو ژاپن ساخته بشه، مخصوصا توی توکیو باید ساخته بشه. یه جورایی اینو مثلا بهش آوانس داد تا آسمون خراش ها تو توکیو ساخته بشه، یعنی ساختمون های بلند طبقه چند طبقه تو توکیو ساخته بشه. هدف این بود که قیمت زمین رو افزایش بده و درآمد مالیاتی که به توکیو وارد میشرم افزایش بده. خب نتیجه هم این بود که توکیو شد پر از برج‌های اداری و پر از برج‌های مسکونی مرتفع. مخصوصا محوطه و کنار خلیج توکیو، این درخت‌های چنار همینجوری کنار هم پر شد از برج. به عنوان مثال جمعیت منطقه کوتو، دوستانی که در توکیو زندگی میکنن میدونن دیگه، کوتو از سال 1999 تا 2020 حدود 1.4 برابر افزایش یافت. اینطوری شد که جمعیت توکیو همینجور بیشتر و بیشتر شد و خب نسبت به اونم مساحت توکیو کمتر. خب حقوق دستمزد تو توکیو اگه شما مقایسه کنی با استانهای دیگه بد نیست، ولی نتیجهش این شد که خونه کوچیک و گرون، قطارا شلوغ، مهد کودکا پر، خونه سالمندان هم همینطور، و همینطور هم برای مهد کودکا هم برای خونه سالمندان چند ما باید تو صف بمونی. یعنی از همون موقع این همینجوری این سیستم درست شد. یه جوره میشه گفت زندگی سخت و دشوار شد. با این حال وقتی هم که داری توکیو کار میکنی، یعنی سر کار میری، باید هم توکیو زندگی کنی، چون خب آدم دوست نداره توی، یعنی زیاد وقتش رو توی قطارا بگذرونه. خب خیلی از ژاپنی هم واقعا دوست دارن که توکیو زندگی کنن و حداقل دیگه نیم ساعت یه ساعتیگی برسن به سر کارشون. البته کسایی هم هستن که استانهای بغلی رفت آمد میکنن و هنوزم چیز میکنن، میان توکیو میرن، که مثلا یعنی راحت یک ساعت و نیم دو ساعت راحت تو قطاره، یعنی رفت و برگشت 3 ساعت تا 4 ساعت تو قطاره. خب اینجور کسا هم هست، ولی خب اگر بتونن واقعا توی توکیو میخوان زندگی کنن. بعد شاید با کرونا تغییر جدیدی بکنه. از اونجایی که دورکاری تا چند وقت پیش، حالا تا یه ماه و نیم پیش که این وضعیت اضطراری بودش، یه مدتی گسترش یافت، بعد دیگه خب خیلی ها دیگه نیازی به رفت آمد تو توکیو دیگه نداشتن، دیگه مثلا سوار قطارشن برن شرکت. خب اونایی که کارشون ضروریه خب باید میرفتن میومدن، ولی اونایی که دیگه میتونن دورکاری کنن واقعا از خونه کار میکردن. این یه خویی گسترش یافت، ولی خب یه خویی دوباره کم شد. اون موقع مثلا مردم میگفتن که اصلا واقعا زندگی تو توکیو منطقیه، اصلا معنی داره. بعد اگه فقط یکی دو روز لازم باشه که بری سر کار، مثلا بری دفتر توکیو هم باشه، خب چرا هومه یا اطراف هومه مثلا زندگی ما نکنیم، بعد یکی دو روز مثلا بریم شرکت بیا. یا خیلی از شرکت ها میگفتن که اصلا لازمه که یه دفتر بزرگ توی توکیو داشته باشیم، اصلا لازمه که برای همه کارمندامون میز و صندلی داشته باشیم، اصلا ما مجبوریم ماهانه اجاره بالا و هنگفت برای اون دفترمون بدیم. خب اگه یه سری از کارمنده ما دورکاری بکنن یا همشون دورکاری بکنن، یه دفتر کوچولو کافیه دیگه. اصلا ما لازمه که توی توکیو دفتر مرکزی داشته باشیم؟ هومه توکیو؟ چرا که نه؟ چرا نباشه مثلا؟ چرا باید مرکز باشه؟ خب هومه توکیو، اطراف توکیو هم میتونیم دفتر بزنیم دیگه. که اونجوری شد که من یه جا خوندم خیلی جالب بود، یه آقای 31 ساله ژاپنی که خودش متولد نیگاتا، استان نیگاتا، استان شمالی نیگاتا هستش، این یه شرکتی زده، شرکت سافتور نرم افزار زده، و بعد دیگه تو این کرونا دیگه خب خیلی داره بهش فشار میاد، هی باید اجاره بده، سریع برداشته شرکتش رو توی توکیو نمیدونم کنسل کرده یا کوچیکترش کرده، و خودش هم فکر کنم کنسل کرده بود، بعد خودش رفته نیگاتا، دفتر مرکزیش هم برده نیگاتا، به کارمنداش هم که توکیو دارن زندگی میکنن گفته همه از خونه کار کنین، گفته همه از خونه کار کنین، حالا چند وقت یه بار حالا همدیگه یا جمع میشن یا اینکه با زوم و دیگه وب مکس بود، به این برنامه سیسکو و حالا مایکروسافت، این سرویس هایی که هستش دیگه، با اینا کارشون رو دارن انجام میدن. خیلی واسه من جالب بود. خب این آدم 31 سال است و رو به رشده و نگاهی به آینده خودش داره. این ویروس کرونا یه جورایی داره نحوه کار و زندگی مردم تو ژاپن و به ویژه توکیو رو یه به طرز چشمگیری تغییر میده. البته میگم هنوز اونچنان تغییر نکرده، چون بعد از برداشتن وضعیت اضطراری همه قطارها مثل همیشه پر شد، پر از آدم شد، ولی خب مردم به احتمال زیاد دیگه خودشون دارن فکر میکنن، مثلا یه سری این آقا مثل آقا این آقای 31 ساله، کسایی که مدیر عامل جوان هستن، خب فکر میکنن و تغییر میدن زندگیشون، و اینا کم کم خب ریشه خودش رو تو جامعه ژاپن میگیره، مثلا تو جامعه توکیو، یعنی یه جورای خب دراز مدت طول میکشه و تغییر. اینم بود از پادکست شماره 25 من، امیدوارم که خوشتون اومده باشه، و اگر دوست داشتین و دیدین که این پادکست ها به درد خودتون میخوره، خواهش میکنم که به اشتراک بذارین که به گوش دوستای زیادتری برسه. خیلی ممنون، روز شنبه خوبی داشته باشین و به امید پادکست شماره 26 شهران ایشینو توکیو ژاپن.